بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجی فقه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله مورخه 11/07/1383 مطابق با 16 شعبان المعظم 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المهور و الاولاد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله دوم تمام شد. موضوع مسئله دوم این بود که اگر مهر چیز حرامی باشه آیا عقد صحیحه یا باطل، و اگر صحیح است این چیز حرام تبدیل به چه چیزی می شود. در صورتی که کسانی باشن که حرام رو حلال می دانن، مثلا اهل کتاب خمر و خنزیر رو حلال می دانن، اگر اونها مهرشون رو از چیزهایی که حلال می دانستن قرار دادیم چه می شود؟ بحثا تمام شد. بقیه هنا امران، دو چیز باقی مونده. یکی این است که شما می فرمایید اهل کتاب مالک خمر و خنزیرن، پس نسبت به خودشون مهرشون صحیحه. آیا این برخلاف اون قاعده مسلمی که می گوید الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول نیست؟ مرحوم صاحب جواهر یه تکه کوتاهی اینجا داره، ولی در این کوتاه بودن بحث عمیقی داره. در واقع اشکال میکنه به کلام محقق. مرحوم محقق چی گفته که ایشون اشکال میکنه؟ عبارت محقق در شرایع این است: ولو عقد الزمیان على خمر او خنزیر صح. اگر زمیان عقدی ببندن نکاح را بر خمر و خنزیر که مهریه خمر و خنزیر باشد صحیح، لأنه یملکانهی، چون مالک میشن، مالک خمر و خنزیر میشن. صاحب جواهر اینجا فتح باب کرده که خب اگر اینا مکلفه به فروع هستن، یکی از احکام وضعیه این است که خمر و خنزیر را کسی مالک نمیشود، آنها هم نباید مالک بشن. مگر بگید اینا فقط مکلف به اصول دینن، به فروع دین مکلف نیستن. اینجا یه فتح بابی میکنه در باره این مسئله، چگونه محقق مالکیت اونها را امضا کرده در حالی که مسلمین مالک نمیشن، با حکم اسلام اونا هم نباید مالک بشن. مذهب خودشون که منسوخ شد، پس مذهب خودشون نیست. مذهب فعلی هم که اسلام اینا مکلفه بهش هستند و نباید مالک بشن. پس چرا می فرمایی لأنهو یملکانهی، مالک می شوند اینها رو. خب این یه مسئله مهمی است که ما باید ببینیم واقعا اینها مکلفون بالفروع که هستن منابع و دلائلش چیه. یه قاعده است، قاعده فقهیه، الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول. این قاعده فقهیه رو بحثش کنیم. من ندیدم کسی جایی بحث کنه. خود ما هم در قواعد الفقهیه این قاعده ازمون فوت شده، ننوشتیم، باید بنویسیم در آینده. این قاعده منابع و مدارکش چیه؟ وقتی که ثابتش کنیم اون وقت بس میفته در تضادی که با قاعده الزام داره. از یک سو میگیم اینا مکلفون بالفروع نیست هستن، از یک سو هم در موارد الزام اینا رو مستثنا میکنیم از بسیاری از تکالیف شرع. حالا من در هر دو قسمت صحبت هم. و اما در قسمت اول نظرم، اول در قسمت دوم صحبت کنیم. ما در بسیاری جاها میبینیم با اینها معامله میکنیم، معامله این که اینا مکلف نیستن. مثلا اهل ذمه ای که در کشور ما زندگی میکنن، آیا ما اینا نهی از منکرشون میکنیم؟ شراب نخورن، خنزیر نخورن، نمیکنیم. میگیم تظاهر نکنیم به محرمات، ولی الزامشون نمیکنیم به ترک محرمات تو خانهشون. الان در جمهوری اسلامی اینا برای خودشون مراکزی دارن، تربیت خنزیر یا صنع شراب برای خودشون. حکومت هم خبردار اونها رو در باره خودشون نه نمی کنه. و هکذا سایر محرماتی که دارن در معاملات و عقودشون و احوال شخصیتشون آزادشون گذاشتیم. اونا مهریه هر چیز دلشون خواست قرار بدن میدن، و بس چه نهی از منکر نمی کنیم. اگر اینا مکلفون بالفروعن، همونطوری که مسلمین رو به خاطر ارتکاب محرمات نهی از منکر امر به معروف می کنیم، کفار هم مکلفون هم کل مسلمین باید امر به معروف و نهی از منکر کنیم. چرا نسبت به اهل ذمه یه همچین دستوری داده نشده و با اونها تسامح و تساهل می کنیم؟ چرا؟ میگم مصلحت، یعنی عنوان ثانوی، عنوان ثانوی ایجاب کرده است که ما تساهل کنیم نسبت به اونها. مثال دیگر که دیگه این عنوان ثانوی هم روش نمیاد، به ما فرمودن دلیل معتبر داریم که اذا اشتبه المیتت بالمذکا یبیعهما ممن یستحل. اگر دو تا گوسفنده میتونیم یکیش با شرایط ذبح نشده میته است، یکم مذکر، گفتن از هر دو باید اجتناب بکنیم ما، اما میتونیم بیعش کنیم به من یستحل. روایت معتبر داریم، نعم یبیعهما ممن یستحل. خب اگر به مسلمین جایز نیست بفروشن، به خاطر اینکه در اسلام حرامه، به غیر مسلمین هم جایز نیست بفروشن، اونها مکلفون بالفرو کما هم مکلفون بالاسود. این دستور چیه؟ این در تناقض با قاعده بله الکفار مکلفون. پیش اونها، اونها ما نداره، هر دو حکم الهی اون یکیه، برای اونها مالیت نداره، خیال میکنن مالیت داره، خیال میکنن اونها مالیت داره. هر چیزی که پیش ما مالیت نداره پیش اونها باید مالیت نداشته باشه. لأنهم مکلفون بالفروع، یعنی فروع اسلام، کما انهم مکلفون بالاصول. حالا میخوام بزنیم دیگه، هر روز ولی عرض تازهی داشته باشیم بزنیم، تکرار و مکررات که افتخار نیست. ظاهرن یعنی چه مکلف نیستن؟ عقیده نداشته باشن. پس شما قاعده الکفار مکلفون بالفروع رو ورش دارید، ورش دارید. اجازه بفرمایید، یه مسئله پیچیده ای هست. ببینیم حالا، ببینیم با قاعده الزام چه نسبتی پیدا میکنه. یه خوده حوصله کنید، مسئله پیچیده، قدم قدم بریم جلو، بالاخره حلش میکنیم، نمیذاریم تناقض بمونه بین قاعده الزام و بین قاعده نمیدونم الکفار مکلفون بالفروع. باید حلش، یه خوده حوصله کنید، اجازه. آقا جون داریم همون روش اشکال میکنیم، گفتیم مالیت داره، اما قاعده الکفار مکلفون بالفروع میگه مالیت نداره. نمیتونیم به اونا بفروشیم. چرا روایت داریم بفروش؟ مثل اینکه عرضم روشن نشد. معنی الکفار مکلفون بالفروع یعنی هرچی برای من حلال برای اون حلاله، هرچه حرام حرام، هرچه برای من مالیت داره به اون مالیت داره، هرچه صحیح صحیحه، هرچه فاسد فاسده، همه چیز اونا مثل ما. این قاعده اینو میگه، ولی در عمل جاهای خلافش میبینیم. یکی در باب ارباب ذمه، در عمل میبینیم نهی از منکر، امر معروف نسبت به آنچه در اسلام شناخت شده نمی کنیم. مورد دیگر، اونجایی که میت با مزکا مشتبه شد میگیم به مسلمان نفروش، به غیر مسلمان بفروش. الان میگیم بعضی از ماهی های حرام، مثلا خاویاری که از ماهی حرام ظاهرا گرفته میشه، میگیم به خارجی ها صادر کنید بفروشید، پولش هم بگیرید، حلال. بله، ممکن است در مسئله ربا هم از اونا بگیریم. اگر واقعا اینا مکلفه به تمام فروع، این یعنی چه؟ یه بام و دو هواست. مثال سوم این است که قرآن میگه اگر اینا آمدن پیش توی پیغمبر محاکمه آوردن، میتوانی مطابق مذهب خودشون براشون حکم صادر کنی و می توانی مطابق مذهب اسلام. تفسیر آیه رو اینطور کردن. خب مذهب اینا که نسخ شده، اینا مکلفن به احکام اسلام، چطور ما احکام خودشونو من قاضی مسلمان دربارشون اجرا کنم؟ این با قاعده انهم مکلفون بالفروع سازگار نیست. خب اینجاست که ما باید بریم سراغ ریشه قاعده، قاعده رو پیدا کنیم، بعدم قاعده الزام رو پیدا کنیم، بعد اینا رو با هم یه جوشی بدیم و یه تعاملی بین القاعدتین و تسالوی پیدا کنیم. فعلا جاؤو که فحکم بینهم او اعرض انهم. اگر آمدن پیش تو میتوانی حکم کنی، حالا فحکم هم گفتن به حکم اسلام یا به حکم خودشون، یا اصلا حکم نکنی در میان اونا. چرا حکم نکنه؟ باید بکنی. چه فرقی با مسلمان ها پیدا میکنه از نظر فروع دین؟ خب و اما مدارکی که برای قاعده الکفار مکلفونه، از کده من جایی نیدم کسی این قاعده رو نوشته باشه، ولی پنج مدرک با تفحص و تتبع درباره این قاعده پیدا کردیم. اولش اجماع، از لابلای کلماتشون در همه جا استفاده میشه که آقا این مسئله اجماعیه، اتفاقیه. صاحب جواهرم به عنوان ارسال مسلم و اجماع قاعده مسلم گرفته، به مرحوم محقق اشکال کرده، بعد به سراغ قاعده الزام رفته، بعد مسئله رو یه طوری خط کرده. هر کجا این قاعده رو ذکر کردن، تکلیف کفار به فرو، به عنوان قاعده مسلم و اتفاقی و اجماعی. ممکن است بگیم یه دلیل اجماعه، ولی مدارک دیگر که پیدا میکنیم اجماع مدرکی میشود. و اما دلیل دوم این است که بله من فراموش کردم اینو بگم، اون اجماعی که میگوید، اینو دقت کنید، اجماعی که میگه شرایط و تکلیف اربعه، تکلیف چهار شد بیشتر نداره، عقل است، بلوغ است، قدرت است و اختیار، عقل و بلوغ و قدرت و اختیار، این شرایط اربعه است. نمیگن ایمان و اسلام و هم یکی از شرایط اربعه خمسه است. خب اگر ایمان و اسلام هم شرط مکلف بودن به فروع است، باید جزء شرایط عامه یکی از شروط رو ایمان و اسلام ذکر کنن و بگن فعلا هازا، کفار چون ایمان ندارن مکلف به فروع نیستن. هیچ کس نگفته شرایط و تکلیف اربعه لا خمسه. خود این دلیل می شود برای این که مسئله اتفاقی است و هیچ کس شرط پنجمی برای تکلیف که ایمان است ذکر نکرد. و اما دلیل دوم عموماته. ببینید عموماتی که در کتاب و سنت مخصوصا در قرآن سه رقمه. یه رقم عموماتی است که اولش یا ایها الذین آمنوا است، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. مخاطب الذین آمنوا، این شامل کفار نیست. دسته دوم عموماتی هست که مخاطب مسلمینن، یا ایها الذین آمنوا نداره اما مخاطب مسلمینن. مثلا می فرماید از سارق و سارق فقط او، این مخاطب به اقتعو کیه؟ تمام بشر یا ظاهرش مسلمینه؟ فقط او ظاهرش مسلمین است. خیلی آیات داریم که خطاب میکنه از زانیت و از زانی فجلدو، ولا تأخذكم بهما رأفت فی دین الله، ولا تأخذكم، این مخاطبه بکن کیه؟ تمام افراد بشرن شامل کفارم میشه؟ نه، ظاهرش مسلمی. این نوع دوم از خطابات. نوع سومی از خطابات داریم که عامه، دیگه احل الله البیع و حرم الربا. این کجاش مسلمین داره؟ احل الله البیع و حرم الربا، عامه. اینها چرا شامل کفار نشده؟ چرا شامل اونها میشه همونطور که شامل مسلمین میشه؟ بله باشه، من میگم خطاب اگر به این شکل باشه جز خطابات عامه است. شاید بر این میارم که شامل همه ابناء بشر میشه. یا میفرماید چون دین اسلام رو ما دین طائفی که نمیدونیم، دین عالمی میدونیم، یا میفرماید یسالونک عن الخمر والمیسر، سوال کننده هر کی ما کار نداره. قل فیهما اسم کبیر، فیهما میگه کار نداره مسلمان باشه کافر باشه کی باشه، فیهما در خمر و میسر اسم کبیره برای هر کی میخواد باشه. از این قبیل خطابات در کتاب و سنت فراوانه که خطاب رفته روی چیز معینی، گفته الربا حرام، الخمر حرام، ناخیر الخمر حرام، برای همه حرامه. اون خطاب داره فقط او، مشکل ما اونجا خطابه که مخاطب مسلمین هست. ظاهر فقط او اینه، خطاب پیغمبر به مسلمینه. قدر لااقل این است که منصرفه به مسلمینه. من به اونا استدلال نمی کنم که روزه شکدار بشه، میبرم چون یه جایی که خطابات عامه، الخمر حرام، فلان نجس، فلان پاک، اینا یه چیز عامیست که شامل تمام ابرام مشهر میشه. اسلام هم شما میگید برای تمام دنیاست، تا آخر دنیا برای همه افراد بشر شامل همه میشه. مقید نمیشه بین المثبتین که تغییر نیست، اکرم العالم با اکرم العالم العادل تغییر نمیشه، تغییر نفی و اثبات باید باشه. مثبتین که تغییر هم نمی کنن، اکرم ولا تکرم، اینا تغییر میشه. خب اجازه بدین دلیل سوم رو ذکر کنم. و اما دلیل سوم، بله اینم فراموش کردم در دلیل دوم میگیم، یه جایی از خطاب یا ایها الناس، یا ایها الناس، یا بنی آدم، اینا که عام دیگه، یا ایها الذین آمنو نیست. وقتی میگه یا ایها الناس در قرآن مجید، این خطاب عامه، همه انسانها رو میگه. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، آم همه رو شامل میشه. توجه کردید؟ همه رو شامل میشه. اجازه بفرمایید. خب تا اینجا خطابات دیدیم، خطابات عام. این قلت اهل کتاب قدرت ندارن بر بعضی چیزا، در عبادات این اشکال میاد، در غیر عبادات نمیاد، در عبادات شاید قصد قدرت و اینا قصد قدرت نمیتونن بکنن. جواب دادن، جواب دادن، گفتن اینا میتونن قصد قربت کنن، ایمان بیارن قصد قربت کنن. چیزی که مقدمش ممکن باشه ممکنه، همه مخاطبن، اونا مخاطبن، منطقه بدن مقدمان چی تهیه کنن، نه این اصل مخاطب نیستن بعد از آنی که ایمان آوردن مخاطب میشن. همه مخاطبن به این خطابات الهیه عامه، باید برند و شرایطش هم فراهم کنند. قبل ایمان هم مخاطب بودن و هستن. پس خطاباتی مثل فیه ما اسم کبیر یا مانند احل الله البیع و حرم الربا یا مانند یا ایها الناس یا مانند یا بنی آدم، اینا عامه، همه رو شامل میشه. خوب دقت کنید، این بحث یه بحثی است که مورد ابتلاء شدیده. و اما سوم، حالا ببینیم تا برسیم به اونجا، اون های مسائل فرعیت. حالا مسائل کلیه رو ما باید به خاطر مسائل فرعیه کنار نگذاریم. سوم، قرآن مجید ذم یهود میکند در آیات متعددی به خاطر ارتکاب بعضی از گناهان فرعیه، ذمشون میکنه. اگر اینا مکلف به فروع نباشن چرا من ذمشون میکنی؟ اینا مکلفن فقط به اصول، آزادن، در فروع آزادن. ببینید آیه سوره مائده آیه 43 میگه سماعون للکذب اکالون للسحت. اینا سماعون کذب هست. سماعون کذب تفسیر متعددی داره، ولی اونی که بهتر است اینه، اینا می آمدن پای سخنان پیغمبر می نشستن، سماعون بودن، خیلی گوش می دادن. چرا؟ برای اینکه یه گوشه یه نقطه ضعفی به خود خودشون پیدا کنن، برن دروغ بگن. سماعون للکذب، کثیرن استماع میکردن آیات قرآن و کلمات پیغمبر رو برای که بتونن یه دروغی ببافن. سماعون للکذب ذمشون میکنه. اکالون للسحت، اینا مال حرام میخورن. معلوم شد مال حرام که بر ما حرامه، بر اینا هم حرامه، اینا هم مکلفون هم بلکدو هم. مذهب خودشون که نسخ شده رفت، مذهب ما هم که شاملشون نمیشه، پس چرا مذمتشون میکنه قرآن؟ این دلیل است بر این که اینها مکلف و احکام اسلام هستن. تکرار میکنم، مذهب خودشون نسخ شده، نگه اینا مکلف به مذهب خودشون هستن، اون تمام شد. یا مکلف به احکام اسلام هستن یا نیستن. اگر بگید نیستن، پس چرا مذمت میکنه اینها رو؟ چرا این مذمت ها دلیل بر این میشه؟ و همچنین آیاتی که اینها رو مذمت میکنه، یحرفون الکلم عن مواضعه، تحریف میکرد، یعنی تحریف کردن بر اینا حرامه. پس مکلفون و الفروعن، اینم دست دلیل سوم. بازی ایشون میگه شاید در آیین خودشون حرام بوده. من دو بار گفتم آیین خودشون فعلا تمامه، نسخه آیین خودشون دیگه باقی نمونده، تمام نسخ شده، که مکلف نیست کسی به نسخ شده. میگن همون نسخ شده، یعنی نسخ شده رو مکلف هم معتقدن. اونا چیه؟ من مسلمان دارم بررسی فقه اسلامی رو دارم میکنم، شما میگه اونا معتقدن، اونا معتقد باشن. من میگم دقت نمی کنین مثل که امروز در عرایزم، من میگم از نظر من فقیه مسلمان اینا مکلف به تکالیف مذهب خودشون نیستن، از نظر من فقیه مسلمان هستن نیستن، بینشون نرده باقی میمونه یا مکلف به تکالیف اسلام هستن یا نیستن. اگر بگیم مکلفون به فروغ اهلا و مرحبا، اگر بگیم نیستن پس چرا قرآن اینا رو مذمت میکنه بر ارتکاب محرمات؟ و اما دلیل چهارم، اجازه بدید من دلیل چهارم بگم بقیه شون برای فردا. ایشون فتوا میدن پیغمبر اجازه داده بر دین خودشون باقی باشن، دینی که نسخ شده اجازه داده باقی باشن. عجب حرف میزنی، خلاف مسلمات اسلامی. پیغمبر کی اجازه؟ همون اینا رو میخوام حل کنیم دیگه، این تناقضا رو، این تناقضا رو میخوام حل کنیم و حل هم میکنیم. و اما دلیل چهارم، آیاتی داریم تو قرآن که حکایت میکنه از یوم القیامه کفار تأسف میخورن. چرا لم نکم من المصلین، نماز نخوندیم، ای مکلف نیستن، چرا تأسف میخورن بر نماز نخوندن؟ ولم نکن نطعم المسکین، اطعام مسکین نکردیم. و کنا نخوض و مل خائضین، و کنا نکذب و یوم الدین، معلومش کافر بودن. این زیلش من میگم برای اینکه بدونید آیات درباره کفاره، نه درباره فساق من المسلمینه. آیات دقت کنید از کجا شروع میشه. سوره مدثر از آیه 43 تا آیه 46. مؤمنین روز قیامت به جهنمی ها میگن ما سلککم فی سقر، چرا شما جهنمی شدی؟ جواب میدن قالو لم نکن من المصلین، نماز خون نبودیم، ولم نکن نطعم المسکین، اطعام مسکین نمی کردیم، این دو، و کنا نخوض مع الخائضین، در مجالس اهل باطل می نشستیم و همصدا می شدیم با اهل باطل، و کنا نکذب به یوم الدین، روز قیامت هم قبول نداشتیم. پس اینا کافر بودن به قرینه کنا نکذب به یوم الدین، درست؟ پس مجرمینی که تو آیه داره عن المجرمین سوال میکنن یعنی مجرمین کفار، در این حال اینها تأسف میخورن چرا فروع دین رو انجام ندادن. این دلیل بر این است که اینها مکلف به فروع دین بودن، همون گونه که مکلف به اصول دین بودن. صلات هم که میگن صلات اسلامی منظورشونه، نه صلات مذهب خودشون که باطل شد و نقض شد. خب تا به اینجا ما چهار تا دلیل آوردیم برای این که کفار مکلفون به اصول هم فروع هم کما انهم مکلفون به اصول. و اما پنجم من یه اشاره کنم و بعدن شرح بدیم. تکذیب به یوم الدین میگن اما از مسلمین و کفار، ایشون میگن مسلمان اگر تکذیب یوم الدین کنه از اسلام بیرون میره، از ضروریات مسلم اسلام یوم الدینه، معاد اگر کسی منکر بشه مسلمانی. اما پنجمی من یه اشاره کنم روش فکر کنیم، وان این اسما میگیم احکام تابع مصالح و مفاسده. اجازه آخر وقته، آخر وقته ما چی میگیم؟ ما میگیم الاحکام تابعت للمصالح والمفاسد، خداوند مصالح ملزمه رو واجب کرده، مفاسد ملزمه رو حرام کرده، مصالح غیر ملزمه رو مستحب کرده، مفاسد غیر ملزمه رو مکروه کرد. این مصالح و مفاسد فقط برای من مسلمانه. اگر کسی ایمان نیاورد، مصالح و مفاسد درباره اون نیست. دزدی، شراب، قمار، زنا برای اون مفسده نداره؟ داره دیگه. اگر مصالح و مفاسد عامه، پس چرا شامل اونها نشود؟ شرع شد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.
اگر اینا کفار باشن به هیچ فی جنات.